ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس مجلس ایران درباره ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی هشدار داد. وضعیت سیل‌زدگان جاسک به دلیل سرما طاقت فرسا شده است. درگیری میان معترضان و پلیس در لبنان 400 زخمی بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است اگر اروپا درباره اختلافات بر سر برجام رفتار غیرعادلانه داشته باشد، ایران درباره ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمی جدی خواهد گرفت. علی لاریجانی که روز یکشنبه در نشست علنی مجلس سخن میگفت، با انتقاد از رفتار کشورهای اروپا گفت اروپا صرفاً بیانیه سیاسی داده است. سه کشور اروپایی شریک برجام روز سه‌شنبه 24 دی ماه خبر دادند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند، مکانیزمی که می‌تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. وضعیت سیل زدگان شهرستان جاسک در کمپ‌های اسکان موقت طاقت فرسا شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که جمعیت هلال احمر 6 کمپ اسکان موقت راه اندازی کرده، ولی ساکنان این کمپ ها به دلیل برخوردار نبودن از وسایل گرمایشی و پوشاک گرم کافی در سرمای شدید شبها امکان خوابیدن ندارند. مقام های محلی استان هرمزگان گفتند که سیل در شهرستان جاسک و بشاگرد 1230 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. سیل در استانهای جنوبی ایران از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان از 10 روز پیش تا کنون موجب مرگ 3 تن و تخریب بیش از 400 روستا شده است. درگیری میان معترضان و پلیس در لبنان 400 تن مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه شنبه و در نخستین شب اعتراضات در هفته موسوم به هفته خشم، درگیری‌های شدیدی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی صدها مجروح بر جای گذاشت. بیشترین شمار زخمی‌ها در یک روز طی 3 ماهه اخیر در تظاهرات لبنان است. اعتراضات مردم لبنان با برخی خواستهای مشخص اقتصادی آغاز شد، اما در مدتی کوتاه به درخواست برای تغییر کلی ساختار سیاسی، پایان دادن به فساد رایج و عدم کارایی دولتی تبدیل شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. علی لاریجانی که در جلسه علنی روز یکشنبه 29 دی سخن میگفت، با اشاره به نامه‌های مربوط به رد صلاحیت که شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات مجلس 11 ارسال کرده است، گفت این نامه‌ها به بندهای اشاره دارد که اقتصادی نیستند. در همین باره برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با همکارم احسان مهرابی همراه میشیم. در استوی خبر در کنار من است احسان. علی کدخدایی روز یکشنبه شب در واقع با توی یک برنامه زنده تلویزیونی ظاهر شد و گفت که از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، 90 نفرش صلاحیتشون عمدتاً به خاطر مسائل مالی تایید نشده. پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی رو من قرائت کردم. آقای لاریجانی که گفتن چنین چیزی وجود نداره، من اینها رو در بخش دیگری میگه من اینها رو میشناسم از نزدیک و چنین چیزی وجود نداره. در اون نامه هم میگه وجود نداشته این موضوع. این اختلاف رو چطور میبینی؟
شورای نگهبان هیچگاه دلایل رد صلاحیت های نامزد ها را اعلام نمی کنه، حتی در بسیاری از موارد به خود نامزد ها هم دلایل رد صلاحیتشون را اعلام نمی کنه و تنها بندهای کلی که یک سری بندهای قانونی قانون اساسی هست را اعلام میکنه، مثلا اعلام میکنه استناد به فلان بند قانون اساسی که عدم التزام به قوانین جمهوری اسلامی است یا عدم التزام به ولایت فقیه هست. برای این هیچگاه مشخص نمیشه که دلیل رد صلاحیت یک نامزد چه بوده و برای همین الان هم نمیشه قضاوت کرد که به هر حال چه تعداد از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی رد شدن و چه تعدادی به اتهام فساد سیاسی به اتهام اظهار نظرهای سیاسیشون. از سوی دیگه بعد از رد صلاحیت نامزدها هم یک فضایی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته از سوی اصولگرایان که به نوعی اعلام بکنن که شورای نگهبان این موضوع رو به دلایل رد صلاحیت نامزدها رو به دلایل اقتصادی انجام داده، اما هیچ کدوم از این افرادی که به هر حال از اقدام شورای نگهبان دفاع میکنن هم اعلام نکردن که به هر حال نمایندگان به استناد به چه موضوعات فساد اقتصادی رد شدن. برخی از اصولگرایان هم خواستار این شدن که این نمایندگان محاکمه بشن، اما خیلی از موارد اقتصادی فساد اقتصادی هم که به هر حال ممکنه در عرف عمومی یک فساد اقتصادی محسوب بشه برای دادگاه دلیلی برای محاکمه ممکنه محسوب نشه. به طور مثال یک نماینده متهمه که فشار آورده به مقامات دولتی و اقوام خودش را در سمت‌های مهم اقتصادی به هر حال منسوب کرده با فشاری که به مقامات دولتی داشته، اما در نهایت این دادگاه نمیتونه مثلا حکمی بابت این موضوع بده و این نماینده رو به فساد اقتصادی متهم کنه. یا به هر حال بسیاری از شرکت‌های دولتی به نوعی با نمایندگان مرتبطن و نمایندگان را حمایت میکنن که این حمایت ها به صورت در مواردی به این شکل است که به هر حال یک نمایندهی در حوزه انتخابیش میخواد یک سری کارها را انجام بده و شرکت های دولتی که به هر حال بودجه دارن و با اون نماینده ارتباط دارن میان این کارها را انجام میدن و در نهایت باعث میشه نماینده رأی بگیره، که باز این هم به نوعی هرچند که در یک پروسه فساد انجام شده اما در نهایت نمیتونه دلیلی برای دادگاهی شدن این نماینده باشه. برای همین اینها در واقع یک سری ادعاهای سیاسی هست که در فضای سیاسی مطرح میشه و عملا خیلی مشخص نیست که چه تعدادی نماینده به دلیل فساد اقتصادی رد شدن، هرچند که به هر حال گزارش هایی که هست نشون میده که فساد اقتصادی در مجلس دهم به نوعی فراگیرتر از دورهای گذشته بوده.
دو تا نکته رو که مطرح کرد آقای کدخدایی در مورد این نمایندگان، من این 90 نماینده مجلسی که تایید صلاحیت نشدند، یکی همین بود که صحبت کردی، مسئله اقتصادی، یکی دیگه عدم التزام عملی به نظام. هر دو نکته رو آقای رئیس مجلس علی لاریجانی به طور کامل رد میکنه و از نمایندگان دفاع میکنه. این نمایندگان میدونیم در طیف‌های مختلف سیاسی بودن، الزاما در یک طیف سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی تعریف نمیشدند، ولی آقای لاریجانی ترجیح میده که از اینها دفاع بکنه و بگه در دو مورد رو من و اونان رئیس مجلس رد میکنم. تقریبا بی سابقه است چنین نوع واکنشی از طرف.
به هر حال آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس یک جایگاهی داره که به صورت کلی معمولا باید از نمایندگان دفاع بکنه و این انتظار همیشه از رؤسای مجلس وجود داشته. البته این تعداد رد صلاحیت میشه گفت که بی سابقه نیست، به هر حال در مجالس ششم هم این موضوع رو داشتیم، یا در مجلس در انتخابات مجلس چهارم که نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت شدن، اما به هر حال در این دوره شاید
منظورم بیشتر موزه آقای لاریجانیه. آقای لاریجانی معمولا سعی میکرد که به این شکل روبروی شورای نگهبان نیست.
به هر حال الان پایان دوره آقای لاریجانی هست و خیلی دیگه میشه گفت که تا حدودی هم که فعلا در آینده کوتاه مدت سرنوشت سیاسی رو نمیشه براش متصور بود و قاعدتا از این موضوع آقای لاریجانی تلاش کرده که اون شأنیت رئیس مجلس رو حفظ بکنه، چون به هر حال در انتخابات مجلس هفتم که در انتخابات مجلس هشتم که آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس هفتم دفاع نکرد از نمایندگان رد صلاحیت شده به صورت علنی، بسیاری از نمایندگان اصولگرا که رد صلاحیت شدن در نطق‌ها هاشون انتقاد کردن از آقای حداددل و حتی مثال زدن آقای کروبی را و گفتن که برای ریاست مجلس باید یک شیخی رئیس باشه که از حقوق نمایندگان دفاع بکنه و به لحاظ سنتی اگه رئیس مجلس از نمایندگان در هر حوزه‌ای دفاع نکنه معمولا به نوعی جایگاه ریاستش زیر سوال میره.
سپاسگزارم از احسان مهرابی. و اما روز یک شنبه در اوکراین مراسم وداع با جان باختگان هواپیمای سرنگون شده در ایران برگزار شد. آن رایسکایا از شهر کیف گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور، رئیس پارلمان و همه اعضای کابینه در راست نخست وزیر اوکراین، تمام کارمندان شرکت ماو، خطوط هوایی بین المللی اوکراین که صاحب هواپیمای سانحه دیده بود و بستگان جان باختگان حدود ظهر به وقت کیف در فرودگاه بوریسپول که قرار بود مقصد هواپیمای سرنگون شده در تهران باشد، در مراسم وداع شرکت کردند. این مراسم با حضور گسترده مردم تا شامگاه یکشنبه ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک هفته پیش وعده داده بود پیکر شناسایی شده 9 خدم و 2 مسافر اوکراینی پرواز PS752 تا پایان هفته به کیف منتقل شود و دولت اوکراین ضمن پرداخت معادل 8000 دلار کمک مالی به بستگان قربانیان این سانحه تضمین میکند که کل مبلغ غرامات را ایران پرداخت خواهد کرد. قرار است تعیین این مبلغ از محورهای اصلی مذاکرات روز دوشنبه هیئت دولتی ایران در کیف باشد. وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین جمعه از سفر هیئت عالی رتبه ایرانی خبر داد و با اشاره به مصوبه پارلمان که از ایران خواستار عذرخواهی رسمی در قالب یک سند حقوقی شده بود اعلام کرد امیدواریم این سند دوشنبه در کیف امضا شود. همچنین انتظار می رود مسئله بازخوانی جعبه های سیاه مورد بررسی قرار گیرد. جمعه دادستانی کل اوکراین طی دومین استعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهد. در واکنش حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جعبه های سیاه به اوکراین منتقل شود، اما یک شنبه همین مقام سازمان هواپیمایی کشوری به ایرنا گفت برنامه برای ارسال جعبه های سیاه به کشور دیگر نداریم. حسن رضایی فر افزود سعی میکنیم جعبه سیاه در ایران خوانده شود و گزینه های بعدی ما اوکراین و فرانسه است. پیشتر مسئولین اوکراین و کانادا گفته بودند ایران توانایی فنی برای بررسی جعبه های سیاه این هواپیما را ندارد. ایگر کاچورین کارشناس مسائل بین المللی میگوید پنهانکاری دولت مردان اندوه مردم را تشدید کرده.
این فاجعه ایست مشترک برای تمام کشورهایی که شهروندانشان را از دست دادند و رویکرد ایران وضعیت را بدتر می کند. از دولت ایران انتظار داریم توضیح اپراتور سامانه تورم‌1 که این موشک را پرتاب کرده را علنی کنند و درباره تمام رویدادهایی که به سرنگونی هواپیمای مسافربری منجر شد توضیح دهند. از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و سرنگونی هواپیمای اوکراینی چند ساعت گذشته بود. برخی میگویند جنگنده‌های آمریکایی در نزدیکی مرزهای ایران گشت‌زنی می‌کردند، اما چطور شد که پدافند هوایی در حومه تهران واکنش نشان داد؟ ایران چه اطلاعی از احتمال پرتاب موشک کروز داشت که میگوید اپراتور آن را با هواپیمای مسافربری اشتباه گرفته؟ و اصلاً چگونه از لحاظ فنی این اتفاق ممکن است؟ چرا ایران در بازخوانی جعبه های سیاه سنگ اندازی می کند؟ با آن دلیل که احتمال می دهند خلبان متوجه پرتاب موشک شده بود؟ چرا عجله کردند با بولدوزر محل سانحه را پاکسازی کنند؟ به گونه ای که برخی قطعات لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده؟ بعید می دانم اقدام ایران آمدانه بود، اما رویکرد مقامات جمهوری اسلامی بر بدبینی ها افزوده و اگر نمی خواهند فشار بین المللی در رابطه با این پرونده به تهران وارد شود باید توضیح دهند ماجرای پرتاب دوموشک چه بوده.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف 11 روز پیش ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگ بار این هواپیما ایران اعلام کرد در میان تنش‌ها با آمریکا این هواپیما در نتیجه یک اشتباه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته. شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران شلیک این موشک را خطای ناگزیر دانست. سازمان امنیت اوکراین عمدی بودن این اقدام را بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 25 دقیقه و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های ما.